ارز و حتی بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. وی افزود امروز محور کار در این وزارتخانه و به تعبیری در همه دستگاه‌های مرتبط با بخش تولید کشور با ساخت داخل است و همه اقدامات و تصمیمات باید متناسب با آن مهم پیش رود. خیلی متشکرم از اینکه همچنان بدون خط خوردگی نمی‌شنوید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور 24 ساعته در اختیارتون هست. هر جای ایران که هستید با شماره گیری این شماره سرقمی میتونید با همکاران ما در تماس و در ارتباط باشید حتما، و لطفاً ادامه یه بدون خط خوردگی امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
نوسانات اخیر در بازار ارز و نحوه مدیریت در جهت کنترل و تعادل این بازار از اهمیت بالایی در ایجاد تعادل در بازار پولی و مالی داره. در شرایط فعلی و همزمان با برگزاری اجلاس FATF در پاریس، برخی سوداگران تلاش میکنن که این بازار رو آشفته کنن، مسئله‌ای که باید نهادهای زیرربط هر چه زودتر برای اون چاره‌ای پیدا بکنن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد. آقای دکتر مظاهری عزیز، سلام به شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم به شما جناب آقای عدیبی و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر.
من عبیری هستم آقای دکتر مظاهری.
عبیری، بله،
درود بر شما. آقا، دلیل این نوسانات اخیر در بازار ارز رو شما در چی میدونید؟
خب نوسان دو قیمت کالا و خدمات یک امری است که متناسب با عرضه و تقاضا و متناسب با رشد تولید و نقدینگی همیشه وجود داشته. در مورد ارز هم خب همینطور بوده.
بله.
ما در طول این چند زمان اخیر، چند ماه اخیر و حتی بگیم یک دو سال اخیر،
بله،
شاهده این بودیم که با آزاد شدن اون فشارهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی، کالاهای مختلفی که مورد نیاز مردم هست در جامعه رشد قیمتی پیدا کرد، از جمله ارزم به کالایی مثل بقیه کالاها.
بله.
در مقابل تقاضای ناشی از رشد نقدینگی قیمتش تغییر میکنه، منتها در طول یک سال گذشته بانک مرکزی کار خوبی که تونسته انجام بده و نسبتاً توفیق قابل قبول داشته از نظر اقتصادی هم از افکار عمومی اینه که این نوسانات رو نگذاشته که تبدیل به شوک‌های قیمتی بشه.
بله.
بلکه این نوسانات رو در حد نوسانات ناشی از افزایش تقاضا تونسته کنترل بکنه و در کنار اون هم از سیاست سرکوب نرخ، چه نرخ تورم چه نرخ ارز، که سایر نرخ ها هم اجتناب کرده. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به اینکه داریم به اواخر سال نزدیک میشیم و با توجه به سیاست های مالی دولت،
بله،
و کسری بودجه که دولت در طول سال داشته و این یکی دو ماه آخر سال هم معمولا تشدید میشه،
بله،
این افزایش نقدینگی در مقابل تولید ناخالصی که یه مقداری از شرایطش سخت است منجر به افزایش نرخ برخی کالا شده و میشه.
بله.
بایستی که به بانک مرکزی نظر بدیم که این رو کنترل بکنه با همین شکل به اصطلاح با شیب ملایمی که داره تغییر میده انجام بده کارش رو.
بله.
البته عوامل خارج از بحث نقدینگی و تقاضا و عرضه کالا هم بعضی وقتا اثر میذاره که اونجا رو بانک مرکزی با ضربگیرهایی که داره در اختیارش هست، بخشش رو اعلام میکنه و کرده، بخشش هم عمل میکنه و اعلام نمیکنه، نوسانات ناشی از عوامل خارج از نقدینگی و تقاضا رو بانک مرکزی میتونه کنترل بکنه و تا حالا نشون داده که توی این سال اخیر موفق بوده.
و اینکه این نوسانات
این افزایش نرخ ارزه که توی این چند هفته، یک دو هفته شاهد بودیم،
بله،
به نظر میرسه ترکیبی از هر دوش هست. بله. هم رشد قیمت طبیعی که ناشی از افزایش نقدینگی و فشار تقاضا و بالاخص با توجه به نزدیک شدن شب آخر سال هستش.
بله.
هم اشخاص احتمالا برای خودشون بخوام خریداری داشته باشن، هم شرکت ها و فعالین اقتصادی برای تصفیه حساباشون یا برای واردات کالا و خدماتشون برای آخر سال بخوام تصفیه حسابایی داشته باشن. این یه مقداری طبیعیه، این افزایش نرخ یه مقدارش هم ناشی از این جو روانیه که هنوز اکسیکیوتیو تصمیمی نگرفته در مورد ادامه تعلیق ایران یا مثلا تصمیم دیگری.
بله.
این نگرانی از آینده باعث شده که بعضی هم این رو بهانه یا دلیلی برای افزایش نرخ ارز بدونن.
خب این اتفاقا سوال بعدی ما بود که حالا این نوسانات چقدر به اجلاس پاریس مرتبط میتونه باشه؟
حالا چقدرش به ترکیبی از این دوتاست، نه من نه کسی دیگه قاعدتا نمیتونه بگه اینقدر درصد ناشی از این عامله، اینقدر درصدش ناشی از این عامله. کلت باید به صورت کمی، حالا باز برخواست که آمار اطلاعات بانک و دولت رو در اختیار نداریم، نمیتونیم بگیم، شاید خود بانک مرکزی بتونه محاسبه بکنه و بگه، ولی به هر حال اینو میشه گفتش که ترکیبی از دو تا پارامتریه که با همدیگه تلفیق میشه و همافزایی میکنه و این شرایط وجود میاره.
بله.
کاری که بانک مرکزی میکنه و باید بکنه، همیشه هم کرده، توی یک سال اخیر هم نشده و همتی مرد این میدون هست، اینه که اون بخشی از این افزایش قیمت ها که ناشی از شایعه و جب و اثرات خارجی هست، اون رو با مداخله های علمی و مداخله های لازمی که میتونه انجام بده
مدیریت
کنترل بکنه، مدیریت بکنه، نگذاره که نوسانات غیرعادی ایجاد بشه. اون قسمتی از افزایش نرخ که ناشی از رشد تورم و افزایش نقدینگی هست و به نظر میرسه که علارغم این که خب نه من نه شما نه هیچ کدوم از مردم عزیز ایران این رو نمیپسندن که اقتصادمون تقریبا روزی هزار و خورده میلیارد تومان نقدینگیش داره اضافه میشه بدون که رشد تولید ناخالصمون وقت اضافه بشه، اینو نمیپسندیم و میدونیم که این تورم ایجاد میکنه، میدونیم که افزایش قیمت ایجاد میکنه.
بله.
اما چاره‌ای هم نیست، حالا که اگه دولت به هر دلیلی نمیتونه افزایش نقدینگی جلوشو بگیره و مهار کنه، خب تورمش رو به مردم تحمیل میکنه. اگر بخواد که یعنی آپشن بعدی، گزینه بعدی اینه که دولت بیاد و کماکان نقدینگی رو تزریق بکنه و بخواد که جلوی افزایش نرخ طبیعی ناشی از افزایش نقدینگی رو بگیره، یعنی میشه همون سیاست سرکوب نرخ ارز که هم در 4 سال اول دولت آقای روحانی شاهدش بودیم، هم در دولت آقای احمدی بعدا شاهد بودیم، که منجر به یک جهش ناگهانی میشه و خسارتبار هست. به تجربه کردیم اشاره که هم دولت آقای روحانی هم مسئولین اقتصادی اون تجربه رو نخوان دوباره تکرار کنن. آقای همتی این عقل رو نشون داده که در مقابل رشد طبیعی نقدینگی و تورمی که برای اقتصاد به وجود میاد، سیاست سرکوب رو نمیگذاره که دنبال بشه. از این طرف هم رشد های ناگهانی و جهش های ناگهانی رو هم جلوشو میگیره و نمیگذاره که اون رشد های ناگهانی هم اتفاق بیفته. امیدواریم با همین شیب ملایم الان رسیده به مثلا دلار رسیده به 14000 خورده ای، ممکنه بعد مثلا 300-400 تومن دوباره بیاد پایین.
بله.
تو همون کانال 13000 تومن بمونه، اما بالاخره این نقدینگی کار خودشو میکنه و با یه شیوه ملایمی تأثیر خودش رو قیمت کالا و خدمات میگذاره و اینو بایستی که منتظر باشیم که با یک شیوه ملایم ملایمه، البته متاسفانه با نرخ بالا هست دیگه، نرخ 30% تورمی که داریم، از قیمت ها رو هم تعدیل بکنه و مدیریت بکنه بانک مرکزی تا روزی برسه که هم بودجه دولت هم نیازهای مالی دولت دیگه اقتصاد رو به این که روزی 1,000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی رو باهاش روبرو بشیم نباشه و بتونه خرج خودش رو از اقتصاد در بیاره انشالله که به ورود برسه.
متشکرم از شما آقای دکتر منظوری، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون،
خداحافظ،
زنده باشید. در خصوص نوسانات اخیر در بازار ارز و نحوه مدیریت در جهت کنترل و تعادل این بازار گفتگو کردم با جناب آقای دکتر طهماسب مزاری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم روز گذشته شورای پول و اعتبار برای تولید کنندگان بدهکار بانکی خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی گفت بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار بانک پول و اعتبار بانک ها موظفند در صورت درخواست تولید کنندگان برای یک بار و با تنفس 6 ماهه و با حد اکثر اقساط 5 ساله بدهی آنها را امحال نمایند. تولید کنندگان برای استفاده از این شرایط میبایست 5.7% مانده بدهی خود را پرداخت کنند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ماه 1399 است. این تصمیم شورای پول و اعتبار برای کمک به واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق و بازگردان آنها به چرخه تولید گرفته شده است. نوزده و 45 دقیقه است. دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی بکنید.
ایران بدون خط خوردگی.
امروز مصادف هست با سال روز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی. اما آنچه که مهمه این که با گذشت این مدت زمان از ابلاغ این سیاست ها تا به امروز چه تحولی در اقتصاد کشور رخ داده و چقدر سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصادی ما اجرایی شده و چه نتایجی حاصل شده و اگر در بخش های ما هنوز به موفقیت های دست پیدا نکردیم علت چی بوده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای ایروانی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب امیری و همه شنوندگان عزیز و همکارانتون عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای ایرمانی، حدود 6 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد و مقاومتی می‌گذره. الان شرایط اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو در نظام اقتصادی کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوایم منصفانه بگیم، یه رشد محدودی داشته اجرای این سیاست‌ها.
بله.
دلیلش همین هستش که برای رصد و پایش تحقق یک سیاست کلی یه الگوی مشترکی باید وجود داشته باشه بین اونجایی که رصد میکنه مثل مجمع و همینطور مجلس و دولت.
بله.
ما فاقد اون الگوی مشترک هستیم، یعنی ما با یه خطکش اندازه بگیریم درجات توفیق یا محدودیت و عدم توفیق رو.
بله.
این در کلیت هر چقدر این الگو عملیاتی تر بشه، خود من پیشنهادی تو این زمینه همواره داشتم و اونی که هر سیاست و هر بند سیاستی رو یکی یا دوتا پیام داره، این یکی یا دوتا پیام و پیام حیاتی بهش میگیم.
بله.
برای رشد اون حتما یه برنامه اقدام میخواد.
بله.
بعد اون برنامه اقدام و موفقیتش رو با یه شاخص باید بسنجیم.
بله.
مثل بند مثلا اول.
بله.
بند اول سیاست ها که فراهم آوردن منابع فرصت ها و امکانات و منابع مالی برای توسعه کارآفرینی.
بله.
و رشد اقتصادی آحاد جامعه، یعنی همه مردم.
بله.
و همینطور ارتقای درآمد و نقش اونها در اقتصاد. خب این دو سه تا فراز رو ما باید بگیم، خب ما با چه الگو اینو رصد کنیم؟ اگر بخوایم آحاد جامعه رو درگیر کنیم، آیا به اصطلاح مؤسسات خرد، کوچک و متوسط رو باید رشد بدیم دیگه، یعنی یه جایگاه واسش بذاریم.
بله.
جای موشون. بعد قواعد مشخص و سخت‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ بذاریم. تو دنیا این کارو میکنن.
بله.
بعد حمایت‌هایی که میکنیم مثلا از نوع ضمانت‌هایی است که دولت‌ها میکنن، اینا وثیقه‌ای ندارن که بیان چی بکنن، مثل همین دانش‌بنیان‌ها و موارد دیگه. خب اینها رو اینا میشه یه برنامه اقدام یا اکشن پلن میشه که باید ببینیم آیا در این حوزه ما واسه بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتور رشد به لحاظ ساختاری، موتور رشد تو همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده، این ما در اینجا چه جایگاهی داریم، واسه سهولت کسب و کار اونها چه امتیازاتی داریم، واسه تأمین مالی اونها، واسه اعتبارات بانکی اونها و واسه عرض کنم که معافیت مالیاتی احیانا یا حمایت‌های مالیاتی موقت که به درجه بلوغ برسن، اینا مثلا یه سلسله اقدامات که حالا من تو ذهنم مصادیق فراوانی هست برای اینکه ما چگونه این بند اول که خیلی حیاتیه، یعنی مردمی کردن اقتصاد به همینه، تا اینکه مثلا یه تعداد محدود یه بنگاه‌های عظیمی داشته باشن، بقیه هم همه کارگرای اونا باشند و فقط از حقوق کارگریشون رو که مناسب باشه حمایت کنن، احساس مشارکت تو در اونها نیست.
بله.
این خب بند اول باید با یه همچین شاکله رصد بشه. اقدامات متفرقه صورت میگیره جناب عبیدی.
بله.
ما نمیتونیم بی‌انصافی کنیم، اما این از نظر من سیستماتیک نیست، سیستمیک نیست و یه ساز و کار جامعی نیست. یه جا انجام میدن، یه جا کمتر انجام میدن، تو اون وزارتخونه تولیدی جدی میگیرن، تو اینجا کمتر جدی میگیرن. این در واقع بایستی به صورت فراگیر باشه و اصلا همت عالی نباشه که هرچی قوی عمل کرد خب دستش درد نکنه.
بله.
هرچی هم ضعیف عمل کرد معیاری برای سنجش توان مدیریتی او نباشه، بلکه مسائل سیاسی و تو کدوم گروه و ارتباطات محوره به اصطلاح گزینش افراد تو سیاست‌گذاری های اقتصادی یا حتی بنگاه‌های اقتصادی. به نظر من این یه مسئله مهمه که نگاه
سیستمی به اجرای سیاست ها کردن. مثلا بن و مفهوم، البته شنوندگان عزیز میدونن، مفهوم اقتصاد مقاومتی نگاه به تولید داره و به درون و تقویت در واقع بنیه ملی و استحکام اون که به نوبه خودش آثار فراوانی رو داره، قدرت نرم کشور رو بالا میبره و دشمنای ما رو پشیمون و مایوس میکنه از اینکه بخوان تدابیری بیاندیشن و تضعیف کنن. چون میبینن این بنیه، کمون که الان میبینیم علارغم 41 سال تحریم و عرض کنم مضایق و ابتدای انقلاب اون دردسرهای منطقه قومی و عرض کنم که جنگ تحمیلی فراگیر که همه دشمن ها سلاح به صدام بعثی دادن، ملوث ما میبینیم که علارغم همه این شرایط که مساوی بقیه کشورها نیست، به طور نسبی ما رشد خوبی داشتیم. رشد به مفهوم واقعی کلمه، یعنی پیشرفت، یعنی چی؟ یعنی شاخص توسعه انسانی که علاوه بر تولید ناخالص داخلی، بحث بهداشت، درمان، آموزش و همینطور امید به زندگی رو نشون میده. نشون میده ما 1357 مثلا رده 110 کشور جهان بودیم، ولی الان به 66 کشور ارتقا پیدا کردیم. این علارغم همه محدودیت ها بوده.
بسیار.
این در واقع اگر سیستماتیک بشه یک جهش بزرگ اقتصادی در واقع رخ میده.
انشالله که این اتفاق بیفته. آقای دکتر روانی، ما چون زمانمون محدوده به نظر میرسه این موضوع هم موضوعیه که مفصل باید راجبش صحبت کرد.
همینجوره.
اگر که اجازه بفرمایید موکول بکنیم به یک برنامه دیگه که تمام وقت و حضوری در خدمت شما باشیم در استودیو رادیو گفتگو و مفصل صحبت.
من اگه اجازه بدین یه جمله دیگه هم عرض بکنم.
من میشم کوتاه.
اگر تولید محوری در واقع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اون وقت همه رژیم تجاری، نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی و گمرکی، اینا همه باید تولید محور بشن. نمیشه رژیم تجاری واردات محور باشه، ما یه مصوبه از مجلس داشته باشیم برای مثلا واردات خودرو.
بله.
به بهانه هیبریدی واردات خودروهای لوکس، از اون ور بگیم ما اقتصاد مقاومتیم. تمام این نظامات باید تولید محور باشه و اون وقت اتفاق بزرگی میفته.
درود
برای شما و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی میکنم و انشاءالله با حضور فعال و حداکثریتون انتخابات اقتدار و قدرت نرم جمهوری اسلامی بالاتر و بالاتر.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شما شب شما بخیر.
زنده باشید. گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
ایران بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص جایگاه ایران در حوزه انتخابات آزاد و تأثیر انتخابات ایران در معادلات منطقه گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه. آقای دکتر مرندی عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر مرندی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای حاوی دموکراسی به ویژه در بحث انتخابات در دنیا مطرح و زبان زد هست، اهمیت نقش حضور مردم در انتخابات رو در چی میدونید شما؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. میزان مشارکت مردم در انتخابات در ایران به طور نسبی از کشورهای زبان زد غربی بیشتر هست. یعنی به طور متوسط در کشورهای غربی میزان مشارکت حدود 50% هست.
بله.
اما میزان مشارکت در ایران به طور متوسط 65%.
بله.
حالا مواردی داشتیم، مثلا حالا انتخابات سال 88 85% مشارکت هم داشتیم، موارد پایین مثلا زیر 60% هم داشتیم، 50% هم داشتیم، اما متوسطش 65%.
بله.
لذا میزان مشارکت در ایران به نسبت مشارکت بالایی است. سوای این که ما در بعضی از کشورهای غربی، ما الان حدود 22 کشور دنیا داریم که انتخابات در اونها اجباریه.
بله.
یعنی اگر کسی در انتخابات شرکت نکنه جریمه میشه، جریمهش هم سنگینه.
لذا
ما با وجود این مثلا باز نسبت مشارکت در ایران بالا هست. مشارکت در انتخابات خیلی تأثیر داره. یعنی معمولا نظام های سیاسی در عرصه بین الملل عمدتا با همین شاخص میزان مشارکت سیاسی و دموکراسی سنجیده میشن.
بله.
و بالاترین اعتباری که یک نظام سیاسی در عرصه بین الملل داره اعتبار مردمی است که چه میزان از اعتبار مردمی و من مثلا نیروی انسانی مورد اعتماد برخوردار هست.
بله.
این واقعا نکته بسیار مهمی هست. یعنی در شاخص‌های بین‌المللی و در خود این 41 سالی که انقلاب اسلامی ازش گذشته این چیزها محاسبه میشه. مثلا شما مثلا راهپیمایی 22 بهمن از اون مواردی است که بسیاری از سیاست‌های کشورهای غربی رو مورد مثلا انعطاف قرار میده.
بله.
یا خود همین راهپیمایی که مثلا تشییع شهید سلیمانی از مواردی است که تو محاسبات مخصوصا کشورهای غربی کل کشورها میگنجه و در محاسباتشون قرار میگیره و در مناسبات اقتصادی، سیاسی و نظامیشون به اصطلاح اینها مورد لحاظ قرار میگیره.
بله.
این نکته بسیار مهمی است.
متشکرم. درود بر شما. خیلی ممنونم از شما دکتر مرندی. انشالله که دوم اسفند همونطور که حضرت عالی به اهمیتش اشاره کردید قطعا مردم ایران هم واقف خواهند بود و با حضور حداکثرشون باز هم پشتیبان نظام خواهند بود. ممنونم از شما. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. در خصوص جایگاه ایران در حوزه انتخابات آزاد و تاثیر انتخابات ایران در معادلات منطقه گفتگو کردم با جناب دکتر محمد رضا مرندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. پایان برنامه بدون خط خوردگی امشب رسیدیم. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما به آدرس رادیو گفتگو.ir میتونید دریافت کنید. شبتون بخیر. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. ممنون و سپاس از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه امشب ارغنون ما باشید، ویژه 38مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا